ساعت 6 عصر در ایران، سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فرداست. پاکستان میگوید نمیتواند مرگ ملا عمر را تایید یا رد کند. وزیر خارجه ایران سفر منطقه خود را عالی توصیف کرد. وزیر خارجه فرانسه میگوید بازگشت شرکت رنو به ایران آسانتر از پژو است. سلام و عصر بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع خبرهای ایران و جهان هستید. وزارت خارجه پاکستان روز پنجشنبه با انتشار بیانیه رسمی درباره مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان اعلام کرد که نمیتواند مرگ او را تایید یا رد کند. این بیانیه که نخستین بیانیه رسمی پاکستان در این باره است، توسط سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد اعلام شد. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان میگوید همچنان در حال تحقیق درباره اطلاعیه دفتر آقای اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان مبنی بر تایید مرگ ملا عمر در حدود 2 سال پیش است. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه به رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گفت که ملا عمر در بیمارستانی در نزدیکی شهر کراچی پاکستان بستری بوده و به طور مرموزی درگذشته است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه در حساب توییتر خود نوشت که مذاکراتش در اولین دور از سفر منطقه‌ای به کویت، قطر و عراق عالی بوده است. آقای ظریف همچنین نوشت به آنهایی که هنوز تردید دارند میگوید که همسایگان برای ایران در اولویتند و یک انتخاب ضروری و ارزشمندند. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه هفته جاری در سفری 2 روزه به عراق، کویت و قطر سفر کرد و با مقام‌های این کشورها دیدار و مذاکره کرد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار از ایران به رادیو اینفو در فرانسه گفت بازگشت شرکت خودروسازی رنو به ایران آسان‌تر از بازگشت پژو به بازار این کشور است. شرکت فرانسوی پژو پیش از این در بازار خودروی ایران حضور فعالی داشت، اما در پی تحریم گسترده ایران از این فعالیت کاسته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه فرانسه گفته مقام‌های ایرانی از شرکت پژو به خاطر اینکه چند سال قبل به دنبال اختلاف نظر تهران را ترک کرد انتقاد کردند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه صبح روز چهارشنبه در رأس هیئتی وارد تهران شد و با رئیس جمهوری، وزیر خارجه، وزیر صنعت، وزیر نفت و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران دیدار کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه از وزیر خارجه بحرین خواست از آنچه وی تحریک فتنه مذهبی می‌خواند دست بردارد. به گزارش ایرنا آقای امیر عبداللهیان همچنین گفت تداوم اتهام‌ها به ایران، آن هم در زمان شروع سفر وزیر خارجه ایران به منطقه، کاملا هدفمند صورت می‌گیرد. معاون وزیر خارجه ایران اتهام بحرین مبنی بر دستگیری فردی مسلح و مرتبط با ایران را صحیح ندانست و گفت تهران صرفاً از راهکار سیاسی در بحران بحرین حمایت می‌کند. و سرانجام اینکه وزیر دفاع آمریکا می‌گوید هر چند ارتش این کشور برای مقابله با ایران آمادگی دارد، با این همه اجرای موفقیت آمیز توافق هسته‌ای با تهران بهتر از حمله نظامی است. اشتون کارتر در نشست پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا سخن می گفت. او با دفاع از توافق ایران گفت که ارتش آمریکا توانایی های نظامی اش را بهبود می بخشد تا همه گزینه ها را که به گفته او مانع از دور شدن ایران از تعهدش در چارچوب این توافق خواهد شد در دسترس قرار دهد. ساعت 18:04 دقیقه است در ایران. برنامه ها رو با پخش دو گزارش پی میگیریم. مقام های بحرین واقعی بمبگذاری در ناحیه ای از این کشور رو به ایران نسبت میدهند. همونطور که از صبح در خبرها شنیدید، این انفجار در جزیره ستره در جنوب منامه رخ داده که عموما محل درگیری هایی بین معترضان شیعه و نیروهای امنیتی است. بحرین ایران رو متهم میکنه که مواد تصمیم میکنم که بمب‌های مواد منفجره‌ای که در بمب‌ها استفاده شده رو در اختیار این افراد قرار داده و ایران هم این اتهامات رو بی اساس خوانده. همکارم شاهین بشیری در این زمینه گزارش رو تهیه کرده که با هم میشنویم.
معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ایران ضمن رد اتهام نقش داشتن ایران در قاچاق اسلحه به بحرین و انفجار روز سه‌شنبه گذشته در این کشور، طرح این اتهام‌ها همزمان با سفر وزیر امور خارجه ایران به منطقه را کاملاً هدفمند دانست. حسین امیر عبداللهیان، معاون محمد جواد ظریف، روز پنجشنبه 8 مرداد در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، همچنین بدون ذکر نام، از برخی از مقامات حکومت بحرین به عنوان عناصر افراطی نام برده و گفت که رفتار طایفی و توهین آمدانه آنان به اعتقادات مذهبی مسلمانان منجر به ایجاد فاصله عمیق میان حکومت و مردم بحرین شده است. بر اساس ادعای خبرگزاری دولتی بحرین، مواد منفجره ای که در بمبگذاری روز سه‌شنبه در جزیره ستره بحرین استفاده شده، مشابه مواد منفجره ای است که از ایران قاچاق شده و به تازگی توسط پلیس بحرین کشف و ضبط شده بود. بحرین روز شنبه گذشته خبر داده بود که یک توطئه قاچاق اسلحه و مواد منفجره از ایران به بحرین را کشف و خنسا کرده و دو نفر را در این رابطه دستگیر کرده است. ایران این ادعا را رد کرد. آقای امیر عبداللهیان بار دیگر ضمن تکذیب ادعای روز شنبه بحرین درباره دستگیری فردی مسلح و مرتبط با ایران، اقدام بمبگذاری روز سه‌شنبه در منطقه ستره در این کشور را قویاً محکوم کرد. آیا در چنین موقعیتی که ایران وزیر امور خارجه‌اش را برای بهبود یا تعمیق روابط به کشورهای منطقه می‌فرستد، از انگیزه‌ای برای تحریک عناصری در بحرین برای اقدام به بمبگذاری می‌تواند برخوردار باشد؟ حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، در پاسخ این سوال به رادیو فردا می‌گوید:
یک احتمال میتونه این باشه، چون که سیاست ایران در منطقه از سوی بعضی از کشورهای منطقه به عنوان سیاست تفرقه بینداز و کارهای خودت رو انجام بده تلقی میشه. ولی دو احتمال دیگه هم وجود داره. یکی این که این کاری که صورت گرفته دقیقا بعد صحبتهای آقای خامنه ای میاد و دقیقا مطرح میشه که منطبق و در امتداد صحبتهای آقای خامنه ای بخصوص در مورد بحرین. مسئله سوم یا احتمال سوم این که در داخل ایران گروه هایی هستن که مخالف توسعه روابط دولت روحانی با کشورهای منطقه هستن و بنابراین احتمال این که این گروه ها این کارو انجام داده باشن هم هست. آقای خامنه ای رهبر کل ایرانه. شون وقتی که صحبت میکنه که به ملت مظلوم بحرین میخواد کمک کنه، خودش میدونه که از نظر قوانین بین المللی این دخالت در یک کشور دیگه است.
حسین امیر عبداللهیان همچنین ادعای وزیر خارجه بحرین مبنی بر اینکه داعش سنی و شیعه سرشت واحدی دارند و ایران در پشت این اقدام در بحرین قرار دارد را رد کرد و از وی خواست دست از تحریک فتنه مذهبی بردارد. اما گفته ی وزیر خارجه بحرین مبنی بر سرشت واحد داعش سنی و شیعه تا چه حد از لحاظ عرف دیپلماتیک میتواند قابل قبول باشد؟ مهرداد خونساری، دیپلمات سابق و تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن لندن، در این زمینه معتقد است:
فکر میکنم حرفی که وزیر خارجه بحرین زده، خب از یک نظر یک امر واضحی است که افراطیون، حالا میخواد شیعه باشن یا سنی باشن، هر دو تقریبا یک سرشت دارن، همونطور که افراطیون مسیحی و یهودی در کشورهای دیگه هم ما مشاهده میکنیم عملکردشون مشابه همه. ولی حقیقتی رو که او سعی میکنه با این موضوع روش سرپوش بگذاره این هست که دولت بحرین به هیچ عنوان هیچ تمایلی برای رعایت حقوق اکثریت مردم جزیره بحرین که شیعه هستن از خودش نشون نداده و اکثریت غالب مردم شیعه بحرین هم جزو کاتگوری به اصطلاح ایشون داعش شیعه محسوب نمیشن. دولت ایران الزاماً در این مورد دخالتی نداره. دولت بحرین اشاره میکنه به حرفایی که آیت الله خامنه‌ای بعد از قرارداد اخیر اتمی ایراد کرد که صحبت از دفاع از مردم مظلوم بحرین رو کرده بود. سیاست رسمی دولت ایران حمایت از شیعان جهان و به ویژه شیعان حالا به قول آقای خامنه‌ای مظلوم بحرین هست. حمایت از حق و حقوق اونها با اینکه اونها رو تجهیز به بمب و اسلحه بکنن با سیاست رسمی دولت اینها با هم متفاوتند. حالا اگر عناصر خودسری در درون حاکمیت ایران که حرف‌شنوی از دولت ندارن و برنامه‌های مستقل خودشون رو همواره دنبال می‌کنن دست به یک چنین اقدامی می‌زنن، این با سیاست رسمی دولت متفاوته. این اسلحه و اینا از خیلی وقت پیش اونجا میتونسته باشه.
بحرین از حدود 4 سال پیش شاهد موجی از اعتراضات از سوی اکثریت شیعه مذهب این کشور بود که خواستار اصلاحات سیاسی هستند. دولت بحرین ایران را به تحریک شیعیان و همچنین حمایت از اقدامات تروریستی در این کشور متهم می کند. اتهامی که تهران همواره رد کرده است.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره افزایش تنش‌ها میان ایران و بحرین، اون هم چند روز پس از سفر محمد جواد ظریف به کشورهای منطقه.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
هدفمون نباید این باشه که ترافیک رو از بین ببریم، چرا که ما منابعمون محدوده، بودجه‌مون محدودیت داره.
برای خیلی زیاد تو این 4-5 سال اخیر درگیر خشکسالی بودن و درگیر کم آبی بودن، درگیر پدیده بیابان‌زایی بودن و مطمئناً تاثیر مستقیمی داره روی موضوع تغذیه.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران. احتمالاً خاطرتون هست که سال گذشته پرواز MH17 خطوط هوایی مالزی در شرق اوکراین سقوط کرد، دچار سانحه شد و سقوط کرد و در اون زمان بسیاری جلوی طلبان هوادار روسیه رو متهم به استفاده از موشک ساخت روسیه و سرنگون کردن این هواپیما کردن. مالزی در تیر ماه به شورای امنیت سازمان ملل اطلاع داد که قصد داره برای محاکمه عوامل سرنگونی این هواپیما از شورای امنیت اجازه بگیره و دادگاهی بین‌المللی تشکیل بشه. 11 عضو از 15 عضو شورای امنیت به این پیشنویس رأی دادند، اما روسیه این پیشنویس رو وتا کرد. در همین رابطه گفتگویی دارم با سعید محمودی، کارشناس امور بین‌الملل، و از او درباره گام بعدی خانواده های این قربانیان میپرسم.
به نظر من هیچ راه دیگه‌ای از این طریق وجود نداره، برای اینکه در اختیار مالزی یا خانواده قربانیان نیست که از شورای امنیت رو مجبور بکنه به اینکه تصمیمی بگیره. تقاضایی داده شده، این البته حق مالزی است که این تقاضا رو از شورای امنیت بکنه، پیشنهاد رو بکنه، و این پیشنهاد با وتو رد شده. بنابراین در واقع جای شکایت یا تجدید نظر دیگه برای تصمیمات شورای امنیت نیست. شورای امنیت دادگاه نیست، تصمیمش قطعی و نهاییه. به همین دلیل تنها راهی که برای مالزی و خانواده اون افراد نمونه این است که از طریق محاکم داخلی، مثلا اگر بتونن ثابت بکنن که اون افرادی که باعث این حادثه شدند اتباع اوکراین هستند و تحت حاکمیت یا صلاحیت قضایی اوکراین هستند، از طریق محاکم داخلی اوکراین میتونن اقدام بکنن. اگر معلوم بشه که اتباع روسیه هستند، از طریق دادگاه داخلی روسیه این کار رو میشه کرد.
آقای محمودی، چطور ممکنه که شهروندان حالا اوکراینی یا روسی که اگر مسبب سقوط این هواپیما بودند، چطور ممکنه که اینها شناسایی بشند و با توجه به وضعیتی که اوکراین داره، آیا به نظر شما چنین اتفاقی عملی هست و آیا به ثبات رسیدن اوکراین میتونه چشمانداز این رو به خانواده این قربانیان بده که ممکنه رسیدگی بشه به این سقوط هواپیما؟
به نظر من پاسخ به این سوال مشکله، برای اینکه در این موارد کمیسیون حقیقت یا باید باشه یا اینکه به نحوی اون کسانی که صدمه دیدند، دولتی که مسئول از نظر سیاسی باید به توافق برسن که این مسئله رو یه جور حلش کنن. حدس میزنم که در حال حاضر به هر حال اون کسانی که مسئولند کم و بیش از طرف دولت‌های خودشون مورد شناسایی قرار گرفتن، ولی آیا اون دولت ها حاضرند این مسئولیت رو به عهده بگیرند و بابت این کار به قربانیان خسارتی بپردازند؟ این امریست که بیشتر جنبه سیاسی داره تا حقوقی. یعنی
تا سطح ششونی.